أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس همینطور که بنا شد کتاب حج است، و این کتاب حج یه مسائل فوق العاده خوبی داره. من این کتاب حج را پیش حضرت آیت الله عظما آقای داماد 7 سال خوندم، بعدم خود من یه دور حج در قم گفتم، اما 4 سال. و اون 4 سال را هم نوشتم و امیدوارم خدا لطف کند در اینجا هم بتونیم یه دور حج با هم مباحثه کنیم به همون 3-4 سال. خوبی حج این است که اولا روایات در باب حج زیاده هست، به اندازه ای که زراره از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه، یا ابن رسول الله من عمریست از شما مسئله حج میپرسم و هنوز تمام نشده. امام صادق سلام الله علیه فرمودن عمر دیگری هم اگه باشد باز روایات حج تمام نمیشه. بذار مرحوم صاحب وسائل 3 جلد روایت در کتاب حج داره. این یه خوبی کتاب حج که ما بقیه کتاب ها مثلا مثل کتاب نکاح و طلاق که سابقا صحبت کردیم روایاتش کم بود، یه خوبی دیگر حج دارد این که الحمدلله بزرگان بررسی کاملی در باب حج کردند، کتاب‌های فراوانی در باب حج نوشته شده است و در این اواخر هم تقریرات فراوانی برای کتاب حج نوشته شده است. تقریرات هم از مراجع قم و هم از مراجع نجف. یه خوبی حج هم این است که مسائلش مشکل نیست، در هم بر هم نیست. کم مسئله پیدا میشه که در هم بر هم باشد، مسئله بغرنج باشد، مشکل باشد. معمولا مسائل صاف است. خوبی چهارم این که حج یه عبادتی است که از نظر این که جامعه افضل همه عباداته، برای این که هم عبادت قلبی است، همون وقتی که وقت محرم بشه خب باید قصد داشته باشه تا آخری که طواف نساب جا می آورد یه توجه خاصی می خواهد. هم گفتنیست، همون وقتی که محرم می شود بسیاری از فقها ها می گن با لفظ باید بگه محرم می شود، هم فعله، همون وقتی که محرم می شود یه اعمال خاصی در احرام هست تا وقتی که اون نماز طواف نسا به جا آورده بشه، هم وجودی است مثل همون احرام و طواف و سعی بین صفا و مروه و تا آخر، هم تروکی است که بهش میگن تروک احرام و تروک حج و یه چیزهایی را باید ترک بکنن، هم بدنیست هم مالی. حج رفتن اون وقت خیلی مشکل بود، الانش هم برای مسلمان ها مشکله. الحمدلله جمهوری اسلامی را خیلی آسانش کرد و الا رفتن حج و برگشتن قبل از این جمهوری اسلامی خیلی مشکل بود، غالبا می رفتند و می مردند، برگشتشون کم بود، یک سال هم طول می کشید. الانم که الحمدلله آسانه، اما بالاخره یه مشقات بدنی دارد که مشقات گفتنی دارد و همه مالیست، یعنی باید پول خرج بکنه بتونه مکه بره و برگرده. بله، بدیه این حج در جمهوری اسلامی فعلا این شده که رفتنش دیگه در سرحد محاله برای غالب مردم. ده 20 میلیون دادن دیگه کار مشکلی است. اما علی کل حالین هم مالیست هم بدنی. بله، بعض اوقات مثل نمازم همین جور هاست، اما این جمع الجمعی باید بگیم که مختص به حج. یه خصوصیتی هم در حج که مختصرش در نمازم هست و اون از نظر سیر و سلوک اون دو سه تا منزلی که اونها گفتن در حج هست. سیر من الخلق الی الحق، سیر من الحق الی الحق، سیر من الحق الی الخلق، که مرحوم صدر متعلهین در اسفار خیلی مفصل در این منازل صحبت میکنند. سیر و سلوکی ها معمولا در این منازل صحبت میکنند و خلاصش این است: کسی که مکه میرود اگر راسی یه حج حسابی بخواد به جا بیاره، اول باید از همه چی پا بزند، صرف نظر کند و بره به سوی خدا. در اون وقتی که محرم میشه که خدایا اومدم، لبیک، یعنی که دنیا و اون چه در دنیا سیج. و از وقتی که محرم می شود تا وقتی که اون نماز طواف نسا رو به جا می آورد، همیش خدا، عبادت، خروج. سیر من الحق الی الحق. و عرفاتش می تواند راه 100 ساله را طی بکند. مسلم همه شما، یعنی قالب شما، مشرف شدید اون 1 ساعت 2 ساعت در مشعر خیلی سازندگی داره. انسان با یه طوافش میتواند منازلی را طی بکنه. خب میشه مهیا، میشه یک مبلغ برای دین، یعنی ساخته شده. اون وقت برمیگرده. برای چی برمیگرده؟ در میان مردم، مردم را بسازن، مثل پیامبرها که مبعوث به رسالت میشند و میان در میان مردم، مردم سازی کنند. دیگه حجم این از ساخته شده، سیر من الحق الی الخلق. دیگه به قول امام صادق سلام الله علیه باید مردم سازی کنه، باید دیگه مردم از اخلاقش، از افعالش، از گفتارش ساخته بشه، بشه دیگه مبلغ برای اسلام. لذا این منازل سیر و سلوکی ها در این حج هست: سیر من الخلق الی الحق، سیر من الحق الی الحق، سیر من الحق الی الخلق. و خیالم نکنید نیستم، نه بعضی ها جدن نه حج به جا میارن، همون روایت مشهور که امام سجاد سلام الله علیه رفتن دیدن یک کسی که حج معمولی به جا آورده بود، حضرت هی مرتب ازش سوال کردند این کار کردی نه، اون کار کردی نه، در آخر کار فرمودن پس هیچ کار نکردی. اون حجی که امام چهارم میخواستند و به او گفتند یه سازندگی داره حسابی، میتواند راه 100 ساله رو بپیماید، در وقتی هم که بر میگرده گفتارش کردارش سازندگی داشته باشد، بتواند اول زن و بچش رو بعد دیگران را بسازد، آدم کنند. به عبارتی دیگر یه کس معمولی بره آدم بشه، به صورت آدم برگرده، برای آدم سازی و بتواند آدمهایی را بسازد. لذا این مسئله حج مسئله خوبی است، این کتاب حج کتاب خوبی است، از این چند نظری که من عرض کردم. خب همه اینها رو برای ای گفتم که از همتون مخصوصا از فضلا تقاضا دارم دقت بیشتری از امرو به بعد در این کتاب حج داشته باشین. اگر پیش مطالعه میخواید الحمدلله کتاب های فراوانی، فقط جواهر نیست، مثل مثلا کتاب طلاق، نه کتاب های خوبی، اونم آسان. این تقریرات حجی که نوشتند انصافا آسانه و لذا اگر بخواهید پیش مطالعه داشته باشید کتاب فراوانه. اگرم مباحثه باشه، گفتم من این مباحثه رو هم خوندم، اونم در مدت 7 سال پیش آقای داماد، هم گفتم اونم برای فضلای خاص در 4 سال، هم خودم جزوه نوشتم یه دور حج، بنابراین یه هم مباحثه خوبی دارید و می توانید با این هم مباحثه مباحثه کنید. اما شرطش اینه حرف بزنید کم، اما حرف خوب بزنید. طرز مباحثه، طرز درس باید این باشه که طلبه حرف بزنه اما کم، به جای کم حرف خوب بزنه، خوب حرف بزنه، حرف خوب بزنه، وقت می توانیدم شما اگر زنده باشیم، اگر خدا توفیق عنایت کنه، اگه مصلحت باشد یک کتاب حجم در دو سه جلد تقریری یا تحقیقی بنویسید و اگر لیاقت چاپ داشته باشد چاپش مال من. این یه مقدمه، اما مقدمه دوم، کتاب حج سه تا رکن داره. رکن اولش راجع به مقدمات و مقدمات فراوانی بزرگان من جمله صاحب جواهر، مرحوم محقق صاحب جواهر، مقدماتی را فرمودن. مقدمه اول راجع به معنای حج، خیلی این طرف و اون طرف زده شده، اما با اون چکشی که مرحوم آخوند در کفایه داده دست ما خیلی اهمیت ندارن، برای اینکه یه تعریفهایی برای حج شده، اینها همه شرح اسمه، تعریف حقیقی نیست، تعریف واقعی نیست. ما تعریف حقیقی در فلسفه، در منطق هم نداریم. برای اینکه تعریف حقیقی رو کسی میتونه بکنه که مسلط بر اون شعی باشد از نظر وجودی، و ما یه شرح اسمی به قول ملا کبرا، یه تعریف مشهوری، همین حیوانی که میگیم حیوان، انسان، حیوان و ناطقه، خب این که حقیقی نی، یه فصل مشهوریه دیگه. چه رسد بیایم تو فقه بخوایم حج معنا بکنیم، دیگه اون یه شرح اسمه. ازا مرحوم آخون در کفایه این را آسونش کردن، دیگه بعد مرحوم آخوندم این انقلت خلطان که در هر کتابی که وارد میشن جامعه افراده یا نه، مانع اقیاره یا نه، تعریف درسته یا نه، دیگه همه اینها تقریبا ملغا شده و میگن که این تعریف ها همه تعریف لفظیه، تقریب به ذهن برای متعلم، و بالاخره تعریف این است که ما بدونیم میخوایم چی کار بکنیم، وارد چه مسائلی میخوایم بشیم. لذا این انقلت قلتایی که در جواهر اومده برای تعریف حج ظاهرن وچی نداره. حج به معنای قصد از نظر لغت و معنای عامی هم داره، برای اینکه حج به معنای قصده، خب صلات هم قصد میخواد، روزه هم قصد میخواد. حالا حج دیگه معنای لغویش یعنی قصد. قصد چی؟ قصد یه اعمالی که بر روی هم بهش میگن حج صحیح، یا اگر عمدشو به جا آورده باشه بهش میگن حج باطل. برمیگرده به این که تعریف حج را بخوایم بکنیم، معناش این است که قصد به یه عده عباداتی که اون عبادات هم قول است و هم فعل است، هم وجود است و هم ترک، اون را مترتب بیاورد، حج متحقق می شود. یعنی اون حجی که اسلام در مقابل در فروعات گفته است، نماز و روزه و خمس و زکات و حج، اون حج متحقق می شود. به عبارت دیگه قصد المناسک، مناسک یعنی اعمال حج. اگه بگیم حج یعنی چه، قصد المناسک، به این میگن تعریف لفظی. و تعریف لفظی معناش اینه تبدیل میکنیم لفظی را به لفظ دیگه برای خاطر این که تقریب ذهن بشه برای متعلم و یه مقدار ذهنش باز بشه برای معنای حج. این مقدمه 7-18 تا مسئله داره. این مسئله اولی. مسئله دومش که مهم است اینه که مشهور در میان اصحاب فرمودن حج یک مرتبه واجب است بر انسان. حالا قدرت داشته باشد یا نه، بخواد یا نه، مثل حالا که یه تفریحی برای مردم شده، خب میخواد هر سال عمره بره، هر سال حج بره و خرج و مخارجش هم حرفی نداره. ولی اون که واجبه یک مرتبه، اسمش میذارن حجت الاسلام، یعنی حجی که در اسلام از واجبات یک مرتبه است. اگر مستطیع باشد بهش میگن حجت الاسلام و این یک مرتبه واجبه. اگرم مستطیع نباشد دیگه هر حجی بره ولو 10 مرتبه، اون حجت الاسلام رو به جا نیاورده. ممکنه 10 مرتبه حج رفته باشد اما متمول نباشد، لذا حج واجب به جا نیورده. وقتی متمکن شد بر او واجب می شود حج به جا بیاره. وقتی حج به جا آورد دیگه ولا 10 مرتبه هم بره، باید نیت استحباب بکنه. این مشهوره در میان فقه هاست، بلکه باید بگیم اجماع در میان قدما و متأخرین. روایات فراوانی در مسئله هست، اما یه دست روایت داریم که اون دست روایت میگه که از بر متمکن همه سال. خب جمع بین روایات رو کردن به استحباب، برای متمکن یک مرتبه حج واجب، اما دیگه بعد همه سال بره مستحبه. برای غیر متمکن اصلا واجب نیست، اگر بره مستحبه. مثل شما عزیزان که به عنوان روحانی کاروان میرید دیگه میشه مستحب. البته اینجا حرف هست و بعد حرفشو باید بزنیم و این که خیلی همین روحانی کاروانها وقتی برن اونجا اینها اگه تو برگشتشون بتونن خودشون رو اداره بکنند اونجا میشه براشون حج واجب. اما فقها نفرمودن، بعد درباره صحبت میکنیم. حالا الان بحثمون اینه که مشهور در میان فقها گفتن حج، حجت الاسلام یک مرتبه واجبه، دیگه ما بقی همه مستحبه، به جا بیاره خوبه، به جا نیاره هیچ. اما یه دست روایات داره فی کل سنتین، برای کسی که قدرت داره و نمیدونم چه شده. شما رو این فکر بکنید ببینید میتونید یه وجهی براش پیدا بکنید. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در من لا یحضر میفرماید من فتوا میدم به این روایاتی که میگه از هر همه سال برای کسی که متمکن است حج واجبه. و جمع بین روایات اینه که بزرگان گفتن، بعضی از روایات هم تصریح هم داره اتفاقا که حج یک مرتبه واجبه، مراتب بعدش اگه در روایات اومده ترغیب تحریصه. اما مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه عمل به این روایت ها نکرده، بلکه عمل کرده است به اون روایت ها که فرموده است برای کسی که بتونه همه ساله باید حج بره. میخواستم روایاتش رو بخونم چون روز اوله، دیگه بیش از این مزاحم نمیشم، روایاتش رو فردا میخونم. اما این تقاضا رو دارم که یه فکری برای این گفته مرحوم صدوق بکنید، این که روایات رو مرحوم صدوق نقل میکنه، هم روایات رو نقل میکنه که در مدت عمر یه مرتبه واجبه، هم روایات رو نقل میکنه از برای متمکن هر سال واجبه، روایات رو نقل میکنه. اما بعد میفرماید من فتوا میدم به این که برای متمکن همیشه همه سال اگر میتونه باید حج به جا بیاره. وچه این قول صدوق چیه؟ امیدواریم فردا ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.